بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث استخراج این حقیقت از آیات قرآن کریم بود که خداوند عوالم وجود رو به صورت مرتبه مرتبه خلق کرد. یعنی این عالمی که ما در این زندگی میکنیم عالم ماده است، مافوق عالم ما عوالم دیگری وجود داره که هر کدوم از این عوالم خصوصیات ویژه خودشونو دارن و رابطهشون با عالم ما رابطه علی و معلولیه که در جلسه اول شرح مفصلشو دادیم، راجع به علت و معلول صحبت کردیم، راجع به تنزل صحبت کردیم، راجع به مراتب عالم صحبت کردیم. بعد از این سه مرحله اومدیم تاییدیه این نکته رو که عالم دارای مراتب متعدده و هر مرتبه‌ای رابطه علی نسبت به مرتبه بعدی داره از آیه قرآن کریم بگیریم که بحث عالم خلق و امر رو مطرح کردیم تا رسیدیم به این فراز. حالا می‌فرماید که التدبیر هو الاتیان بالامر، دبر الامر و عقیبه یصدر من العرش اولا. ما وقتی میگیم تخت پادشاه، منظورمون از تخت پادشاه اون نقطه ایه که پادشاه اونجا میشسته و احکام مملکتی رو از اونجا صادر میکرده. به این میگفتن عرش ملک، اسم اون نقطه عرش بوده. البته تو دنیای حسی مادی ما قطعا یه صندلی بوده یا یه تخت بوده که پادشاه اونجا میشسته و از اونجا احکام مملکتی خودش رو صادر میکرد. وقتی شما میگید عرش خدا، این یه شباهتی به عرش پادشاه داره و یه تفاوتی، تفاوتش تفاوت مصداقیه. یعنی مصداق عرش خدا با این مصداق فرق داره. عرش خدا یه تختی یا یه صندلی از جنس چوب یا فلز یا طلا یا جواهرات نیست، اما عرش خدا یه حقیقتی است که از اون ناحیه عوالم را خدا اداره میکنه. به همین خاطر پادشاه وقتی مستولی میشده، وقتی میگفتن فلان پادشاه بر سلطنت مستولی شد، که معنیش این نبود که نشست روی تخت، که حالا گرچه شاید توی مثلا اصدار احکام مملکتی هم رو تختم بیاد بشینه، اما استیلای پادشاه بر عرش صرفا معنیش نشستن روی صندلی نیست. مثل این که به شما میگن آقا کرسی تدریس دانشگاه رو دادیم به شما، معنیش نیست یه صندلی به شما دادیم، که یعنی مقام تدریس تو این رشته به شما داده شد. این میشه کرسی. کرسی و عرش با هم دیگه قریب المعنا هستن. توی آیات داریم که خدا بر عرش مستولی میشه. اولا عرش چیه؟ مستولی شدن یعنی چی؟ استیلای بر عرش یعنی قرار گرفتن خداوند در اون تعینی که از اون تعین احکام الهی صادر میشه. شما وقتی میگی که حالا این شخصو که بهش کرسی تدریسو در دانشگاه دادیم، رفت دانشگاه مشغول کار شد. مشغول کار شدن معنیش نیست که بعدا روی صندلی نشستم تو دانشگاه، یعنی این پستو به عهده گرفتم. کرسی ریاست دانشگاه تهرانو دادیم به من، من این کرسی رو تحویل گرفتم، یعنی یه صندلی رو تحویل گرفتم، مستولی شدم، مشغول کار شدم، یعنی اداره اون امری رو که بهم دادید به عهده گرفتم. اینجا این تعین من است، تعین من شد ریاست دانشگاه تهران. تعین چیه؟ تعین اون مقامیه که انسان در هر لحظه مثل یه لباسی اونو به تن میکنه. ما وقتی میریم منزلمون، تعینمون تعین پدر بودنه. وقتی میریم منزل پدر و مادرمون، تعینمون فرزند بودنه. وقتی مقابل همسرمون قرار میگیریم، تعینمون همسر بودنه. وقتی در شغلمون قرار میگیریم، تعینمون اون شغلمونه. مثلا من معلمم، تعینم معلم بودنه. اگه یه رشته ورزشی رو توش مهارت داشته باشم، وقتی دارم به اون میپردازم، تعینم ورزشکار بودنه. منم با تعینات مختلف، خدا یکی از تعیناتش قرار گرفتن در مقام اداره عالمه. خدایی که تعینات متعددی داره، یکی از کاراش اینه که عالم رو تدبیر میکنه و اداره میکنه. مقام تدبیر و اداره عالم اسمش عرشه. خب حالا دقیقاً شبیه این داستانی که در یک مملکت اتفاق میفته در مملکت خدا اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشوره یه دستوری صادر میکنه. خب مثلا فرض کنید که کشور تحریم میشه، رئیس جمهور یه دستورالعمل صادر میکنه که باید با تحریم مقابله کرد. خب این دستورالعمل یه خطی که باید با تحریم مقابله کرد میاد یه پله پایین‌تر، میاد تو وزارتخونه ها. توی وزارت اقتصاد چه شکلی میگیره این؟ توی وزارت کشاورزی چه شکلی میگیره؟ توی وزارت دفاع چه شکلی میگیره؟ یه دستورالعمله، اما شکلش تو وزارت بازرگانی خرید کالاست. وزارت بازرگانی باید پیشبینی کنه تحریم و کالا بخره. اما توی وزارت اطلاعات اصلا شکلش از جنس خرید و فروش دیگه نیست، از جنس رصد اطلاعاتیه. توی وزارت اقتصاد هم اصلا جنسش نه نظامیه نه خرید و فروشی. توی وزارت اقتصاد جنسش اقتصادیه، باید رصد کنه مثلا اوضاع بانکی رو که قراره اگه تحریم بشین و مثلا بانک ها تحریم بشن چطوری باید برای مبادلات و خرید و فروش های تجاری پول رد و بدل بشه. و همین تو وزارت دفاع جنسش باز یه جور دیگه است، جنسش نظامیه، یه روحه، ولی در بدن هر وزارتخانه یه شکلی پیدا میکنه. این نزول عرش در کرسیه، وزارتخونه کرسیه، ریاست جمهوری عرشه، یه دستورالعمله، به تعداد وزارتخونه ها شکل داره، شکلام کاملا متفاوت. یکی باید اوضاع بانکی رو رصد کنه، یکی باید اوضاع اطلاعاتی رو رصد کنه، یکی باید سلاح بخره یا بسازه، یکی باید مرزها رو تقویت کنه، یکی باید جنس بخره. پس هر وزارتخونه با همون دستورالعمل واحد یه وظیفه پیدا میکنه از جنس وزارتخونه خودش، ولی روح دستورالعمل واحده. این میشه نزول عرش در کرسی. حالا وزارتخونه خودش شؤونات مختلف داره. مثلا وزارت نفت یه شأنش فروش نفته، یه شأنش ساخت پالایشگاهه، یه شأنش تولید محصوله، یه شأنش اینه که مثلا بنزین بخره یا وارد کنه. اینا هر کدوم یه شأنه. اون دستورالعمل واحدی که رئیس جمهور داده توی این شؤون مختلف وزارت نفت هم باز شکلای مختلف پیدا میکنه. یعنی یه جا وزارت نفت باید بنزین بخره، روح دستورالعمل چیه؟ آقا قرار تحریممون کنه. یه جا باید پالایشگاه بسازه، یه جا باید یه قرارداد رو لغو کنه، یه جا باید یه قرارداد ببنده. مثلا با اون کشوری که قرار تحریم کنه باید قرارداد رو لغو کنه، با یه کشور ثالثی باید قرارداد رو ببنده. پس ببین یه روحه، دو تا عمله یا سه تا عمله یا صد تا عمل مختلفه. پس دوباره در تنزل در بدنه وزارتخونه ها دستورالعمل واحدی که از عرش صادر شد شکلای مختلف پیدا کرد. خدای تعالی دستورالعملی که از عرش صادر میکنه به هر سمایی که میاد یه شکلی پیدا میکنه، تا میاد پایین میشه عالم شما. عالم شما درخت یه کاری میکنه، انسان یه کار نقیض اون میکنه. انسان هوا رو میکشه داخل، دیوکسید کربن تولید میکنه، درخت برعکس این کار رو انجام میده. نه، تدبیرش با خداست. حالا اینو اجازه بده، این تفاوت این دوتا مثالی که من زدم، مثال اولم چون دنیایی ناقصه با این مثال دومم دیگه سازگار نیست. حالا شما ببین، آیا رئیس جمهور وقتی که دستورالعمل رو صادر میکنه دوباره توی تک تک این حلقه ها هم مداخله میکنه؟ اصلا میتونه این کارو بکنه؟ به تعداد آدم هایی که در دولت دارن کار میکنن حلقه وجود داره، اصلا ممکن. البته چرا؟ از لحاظ اجرایی رئیس جمهور میتونه دخالت کنه، مثلا وزیر رو عوض کنه، درسته؟ اما از لحاظ حقیقی رئیس جمهور نمیتونه در آن واحد به تمام حلقات نظارت بکنه. این یک. و حلقه ها میتونن از دستورالعمل تخلف کنن. میتونن یا نمیتونن؟ میتونن تخلف کنن، درسته؟ چرا؟ چون نظامی که ما الان تعریف کردیم نظام اعتباریه. این کتاب ملک منه، ولی شما میتونی این ملک رو از من بگیری؟ نمیتونی؟ چون ملک اعتباریه. اما در ملکیت حقیقی هم میتونی؟ میتونی تصاویر ذهنی منو بگیری؟ حالا فیلم اینسپشن رو ولش کن. ولی تصاویر اعتباری، من یه تصویر ذهنی میسازم، شما میتونی بروبایی تصویر ذهنی منو؟ اگرم بخوای بروباییش باید از طریق خودم بروبایی، باید بیای در خواب من نفوذ کنی، در خواب من یه اندیشه ای رو بکاری، اون میشه اینسپشن. اونم باز میره تو خواب خودش بهش تلقین میکنه از طریق خودش. پس شما نمیتوانی اندیشه های من را بروبایی، اما میتونی کتاب من از من بگیری، چون این کتاب ملک اعتباریه. ولی اندیشه، اندیشه اعتباری نیست، ملک حقیقی منه. خداوند مالک حقیقی عالمه. لذا اون دوتا اشکالی که توی مثال قبلی بود اینجا نیست. خدای تعالی یه دستور رو صادر نمیکنه که بره ساری بشه در اجزا، اجزا کار خودشونو میکنن. خدا بین اجزا، قبل از اجزا، در درون اجزا، در بیرون اجزا، ظاهر اجزا، باطن اجزا، اول اجزا، آخر اجزا، همش خداست. حالا اجازه بدین میگیم چرا میگیمش. ایشون یه نفره، شما شدی دو نفر، شما شدی سه نفر. اگه من بیام تو جمع شما میشیم چند نفر؟ میشیم چهار نفر، درسته؟ این میشه حرف مسیحی ها، قالو ان الله هست سالس و سلاسه، خدا سومی ستاست. مثل من که میام شما ستا میشین چهارتا. اما آستین یک، این یکی آستین دو، پیش پیراهن سه، پشت پیراهن چهار، یقه پیراهن پنج، نخ کدومه؟ شیشو میشه. این میشه ان الله، این دیگه گفت قالو ان الله ثالث و ثلاثه، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، هیچ پیراهنی مرکب از این پنج عضو نیست الا اینکه ششمیش نخه. نه ششمی این که نخ یه نفر دیگه است میاد کنار اینا میشه شیشتا، بلکه یک بودن یک، دو بودن دو، سه بودن سه، چهار بودن چهار، پنج بودن پنج، رابطه بین این دوتا، درون این دوتا، بیرون این دوتا، محیط بینها، همه نخ. خب یک چیزی که یک چنین احاطه‌ای داره، آیا آستین میتونه از زیر پر نخ فرار کنه؟ بگه جناب نخ، شما تا حالا دستورت این بود که من آستین رو حفظ کنم از گرما و از سرما و از نور خورشید، از این به بعد من نمیخوام حفظ کنم، تو برو پی کاره. نخ میگه اصلا تو نبودی، من بودم. تو نبودی که این کار رو کنی، من داشتم بعد دست رو افتیم. اصلا تو کجا هستی که داری حرف میزنی؟ آستین کجاست؟ Where are you؟ این اون صاحب عرشه. پس وقتی دستوری صادر میکنه، خودش بین حلقه ها، قبل حلقه ها، بعد حلقه ها، در درون حلقه ها، در بیرون حلقه هاست. لا حول ولا قوت الا بالله. لذا حلقه ها نمیتونن سرپیچی کنن. این میگه من از اون وری میرم، میگه من از اون طرفی میرم، برای خودش یه دستوری صادر کرده دیگه. قالتا اتینا طائعین، همه مطیعن، طوعن و کرهن، قالتا اتینا طائعین، کل عالم به این معنا مطیع اون دستورالعملن. پس یه دستورالعملی از عرش صادر میشه، سماعن میاد پایین، همونطوری که وزارتخونه به وزارتخونه، از وزیر به مدیر کل، از مدیر کل به اداره، از اداره به کارمند دستورالعمل پایین میومد، از عرش به کرسی، از کرسی به آسمان اول تا آسمان هفتم تا زمین که ما هستیم دستورالعمل حق تعالی صادر میشه، با این تفاوت که تمام حلقه های این زنجیر پر از خداست، پس دستورالعملش تقلب پذیر نیست. این میشه روابط بین این عالم. حالا عبارت رو ببینید، این معنی تدبیره. فتدبیر هوال اتیان و بالامر، تدبیر اینه که امر خدا میخواد بیاد، دستورالعمل از مقام ریاست جمهوری میخواد بیاد. دبر الامر و عقیبه یصدر من العرش، اول از عرش یه دستوری صادر میشه اولا، ثم یتنزل. ببینید تنزل یعنی چی؟ دستورالعمل چی بود؟ باید با تحریم مقابله بشه. در قالب وزارت کشاورزی وقتی نازل میشه چه شکلی پیدا میکنه؟ خرید کالا، این میشه تنزل. تنزل پیدا میکنه از آسمانی به آسمان دیگه. آسمان خودش ظرفه. ببین وزارت کشاورزی یه ظرفه که وقتی مقابله با تحریم میاد توی این ظرف قرار میگیره، خروجیش میشه خرید کالا. اما وزارت دفاع یه ظرف دیگه است. وقتی دستورالعمل مقابله با تحریم میاد توی وزارت دفاع، خروجیش خرید اسلحه است یا ساخت اسلحه است. یه دستورالعمل دو تا نتیجه است. چرا؟ چون ظروف فرق میکنه. این یه ظرفه، یه خروجی داره. اون یه ظرفه، یه خروجی دیگه داره. پس عرش خدا یه تدبیر توشه، ولی به هر آسمانی که نازل میشه اون آسمان خروجی خودشو داره. لذا یه روح تو عالم دمیده شده، یکی شده شما، یکی شده من، یکی شده ما، یکی شده درخت، یکی شده انسان، یکی شده درخت، یکی شده حیوان، یکی شده کوه، یکی شده دریا. اینا همه روحشون واحده. نخ یه نخه، یه قالب میشه آستین، یه قالب میشه یقه. یقه چقدر با آستین فرق داره؟ شال گردن چقدر با دستکش فرق داره؟ اما نخ همون نخه. تو یه قالب میشه دستکش یه کاری میکنه، تو یه قالب میشه شال گردن یه کار دیگه ای میکنه. دستورالعمل از عرش صادر میشه، در هر آسمان یه تنزلی پیدا میکنه. لذا قد اوها الى کل سماء ما یختص بها من الامر، به هر آسمانی امر مختص خودش نازل میشه، در این حال که تدبیر یه تدبیر بود، ولی تو هر آسمانی یه رنگی میگیره. فان الامر کلمت او سبحانه، امر کلمه خداست. راجع به کلمه حرف زدیم، کلمه چیه؟ کن فیکون، این کلمه است. چرا عیسی کلمه خداست؟ مگه عیسی نمیگه کلمه خداست؟ و کلمت من هو اسمه المسیح عیسی ابن مریم، عیسی کلمه خداست. کلمه یعنی چی؟ روح معنای کلمه چیه؟ احسن. کلمه آن چیزیست که مافی الضمیر انسان رو آشکار میکنه. من الان غمگینم، با یه سلسله کلمات غم خودم رو به شما میگم، یا شادم شادی منتقل میکنم. خدا مافی الضمیر خودش رو با چی آشکار میکنه؟ با این عالم. این عالم که میبینی مافی الضمیر خداست. مافی الضمیر خدا ریخته بیرون شده عالم. البته ما داریم ضعیفترینش رو میبینیم. اینی که ما داریم میبینیم مثل یه تصویر یه آدم زیباست که توی آینه کج داریم میبینیمش. یه آدم زیبای مستقل قامه رو اگه توی آینه کج ببینی، یه چیزش مثلا بنز نلبکی، یه چیزش بنز نقطه. خب اون در خارج خودش مستقل قامه است، اما توی این آینه کج مثلا شکمش اینقدر بیرونه ولی گردنش مثلا 2 متره. مثلا یه دونه تیر چراغ برق که روی یه دونه مثلا توپ قلقلی گذاشته. ولی اون در خارج اون نیست. این آینه داره بد منعکس می‌کنه. این آینه‌ای که متأسفانه ما می‌بینیم اینه. هر چی می‌بینیم لجن می‌بینیم. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا رو. فالقاءه الى شيء. القاء کلمه یعنی چی؟ یعنی وحی منه الی. کی به زنبور عسل القا میکنه که عسل بسازه؟ کی در درون شما حال ایمان ایجاد میکنه؟ این القا اسمش. چرا شما یه دفعه شاد میشی یه دفعه غمگین میشی؟ چرا یه دفعه حالت ایمان پیدا میکنی یا از دست میدی؟ حال مناجات پیدا میکنی یا پیدا نمیکنی هرچی زور میزنی؟ اونجا که نداری که هیچ. اونجا که میاد کی القاش میکنه؟ این القا اسمش وحیه. وحی یعنی این حالت. در مورد انبیا هم همینطوره. یعنی رسول خدا در ناحیه جان خودش یه حقیقتی را مییابد. این میشه وحی. ولا یزال دائما. لا یزال یعنی دائما. یتنزل و سماعن سماعن. امر خدا از عرش آسمان به آسمان نازل میشه، حتی ینتهی الالعرض، تا به زمین میرسه. ثم یأخذ فی العروج، دوباره شروع میکنه به عروج. نه، این وحی عمومیه. وحی پیامبر یه شاخشه، به تمام موجودات وحی میشه. مگه قرآن نخوندید؟ میگه و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدای تو به زنبور عسل وحی کرده که در کوها خانه بگیر. خدا میگه من به زنبور عسل وحی میکنم. هیچ انسانی نیست الا اینکه بهش وحی میشه، یا از ورای حجاب یا مستقیما یا به واسطه. آیه قرآن میفرماید که اینایی که گفتیم حاصل این آیاتی که الان میخوایم بگیم. حالا آیاتشو ببینید. ثم استوى على العرش يدبر الامر. یعنی چی؟ رئیس جمهور رفت تو کاخ ریاست جمهوری، شروع کرد به اداره مملکت. این معنی آیه اینه. استوى على العرش، خدا مستولی بر عرش شد. يدبر الامر، شروع کرد به تدبیر امور عالم. و این آیه ثم استوى على العرش، بر عرش مستولی شد. ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی. نه ولی دارید منهای خدا، نه شفی. شفی یعنی چی؟ یعنی واسطه. اون شفاعت که خونیم یه شاخه است از شفاعت عام. این شفاعت یعنی واسطه گری. آب شفیعه چون تشنگی رو برطرف میکنه. دارو شفیعه چون شفا میده. معلم شفیعه چون علم تعلیم میکنه. می فرماید که منهای خدا نه ولی دارید نه شفی. یعنی اگر آب داره شفیع شما میشه در سقایت، خداست که ساقیه، آب واسطه است. افلا تتذکرون، چرا نمی فهمی؟ نمی دونم. یدبر الامر من از سما، امر رو از آسمان تدبیر میکنه. الالعرض، به سوی زمین. ثم یعرج الی، دوباره به سمت خودش عروج میشه. قوس صعود و نزول. میدونی عروج چیه؟ به این معلا غمگینم. خب البته من الان شادم. در قالب شادی رو بریز تو حروف الفبا. خب میشه این کلمات دیگه. این کلمات چیکار میکنه؟ اینا صوته. صوت که شاد نمیکنه، غمگین نمیکنه. صوت فقط گوشو میلرزونه. اما چون شادی من سواره بر کلماتم شده، به گوش شما که میرسه، در گوش شما جنسش صوته، ولی از گوش شما به قلب شما میره، در قلب شما هم شادی ایجاد میشه، نشاط ایجاد میشه در قلب شما. این نشاط واسطه چی بود؟ کلمات بودن. دوباره عروج کرد، از نشاط نازل شد به صوت، از صوت دوباره ساعد شد به نشاط. یه قوس رو طی کرد. نشاط، صوت واسطه، نشاط در دل شما. این میشه عروج دوباره. ثم استوى الى السماء، خدا بر آسمان مستولی شد، اونطور که وزیر بر وزارتخانه مستولی شد. خلقه ندارم من قبلش. این حتما بعدشه. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماین امرها، میگه خدا آسمانهای هفتگانه رو برپا کرد و در هر آسمانی وحی مختص خودش رو وحی کرد. توضیحش رو عرض کردیم، گفتیم یه دستورالعمل تو هر وزارتخونه یه شکلی داره مختص خودش. خلق سبع از سماواتن و من الارض مثلهن، این آیه آیه که نشون میده زمینم هفتگانه است، هفت آسمان رو خلق کرد و زمینم مثل آسمان خلق کرد، یعنی هفت. خب بله، این آیات ماحصلشون عبارتی بود که اول ساعت خوندیم. حالا سوالتون رو تا اینجا بفهمید. بله بله، البته ظروف روی اون اثر میذاره. اگه شما یه مثلا توپ لاستیکی هست که وقتی به زمین میزنی خیلی میره هوا، اگه شما توی زمین شنی بزنی یا اصلا بالا نمیره یا خیلی کم میره بالا، چون اون زمین شنی اجازه عروج بهش نمیده. اما اگه توی زمین سفت بزنی این میره خیلی بالا. هر چقدر اون زمین سفتر و محکم‌تر باشه، حالت ارتجاعش کمتر باشه، این بیشتر اوج میگیره. حالا این مثال خوبی نبود، ولی آدم‌ها ظروف نزولن. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حق تعالی است که میتابه. یکی میشه امام حسین، یکی میشه یزید. مگه شمر و یزید چیزی جز جلوه خدا؟ فعل شمر و یزید مگه فعل غیر از فعل اللهه؟ اون تا آینه ها مختلفن. یه آینه هستش که چهره رو مستقل قامنشون میده، آینه تمام نماست، این میشه امام حسین. یه آینه هم کج و کل است، زیباترین چهره رو بندازی توش زشت‌ترین تصویر رو تحویلتون میده. اون آینه شمر و یزید و معاذ الله امثال مثلا بنده. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس مهمان طلب. الا من اتى الله به قلب سلیم، راه نجات اینه که قلب بشه آینه. الا من اتى الله یوم لا ينفع مال ولا بنون. اگه دوتا آیه رو از دو جای مختلف به هم نچسبونده باشم تو ذهنم اینه که یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. درسته؟ خب من همشه از یه جای دیگه آیه رو به جای دیگه بس میکنم. اینجا مشکلی که پیش میاد اینه که مگه این گلا همه دمال خود بین دانگوشت خدا نیست؟ خب بله. پناه بر شبه جبر، عوض و بکنه الجبر. اینا با هم منافات نداره دیگه، خدا یه طریقی برپا کرد. درسته؟ بله درسته. ولی ببین اینجوری مسئله این است که شما به شما میگن که یه جایی در تهران هست به نام تلکابین، اگه بیای اونجا سوار تلکابین بشیم میبریمت بالا. از اینجا تا پای تلکابین شما باید خودت بری، اما از اون پای تلکابین به بالا شما رو میبرن. دو تا مسیره، یه مسیر رو باید بری، یه مسیر شما رو میبرن. تا پای تلکابین رو شما میری، از پای تلکابین بعد شما رو میبرن. بخشی از سخنانی که به گوش ما میرسه ما رو اونجایی که انسان رو میبرن، بخشی از سخنانی که به ما میگن ما رو اونجایی که ما باید بریم. این دوتا با همه چه منافاتی نداره. اون که میگه قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مال اون قسمتایی که به ما مربوط نیست. وقت این برای ما آثار تربیتی داره. یعنی چی؟ پیامش چیه؟ پیامش این که شما گفتی نیست، پیامش جبر نیست، پیامش یه چیز دیگه است، موافق جبره، پیامش فقره. لذا هر انسانی یه چیزایی داره، یکی حال معنویت داره، یکی بخشنده است، یکی معارف رو دوست داره، یکی توفیق خوندن و فهم معارف رو داره. بالاخره هر کسی یه مجموعی داره. الان همه اشخاصی که اینجا نشستن یه کمالاتی دارن. پیام این جمله اینه که به کمال خودت متکی نباش، چون قلبت بین دوتا انگشت خداست. خدا در یه لحظه میچرخونه، قلبت زیر رو میشه. یه پیام دیگه هم داره، اون دیگه مال شما نیست، مال منه. میگه تو بدبخت و بیچاره ای، هرچی این معارف خوندی هیچی حالیت نشده، این همه مثلا بزرگان رو دیدی هیچی اثر نپذیرفتی، اعمال خودتو بررسی میکنی میبینی از همه بدتری. نگران نباش، غصه نخور. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابعه. شاید خدا در یه لحظه قلبتو چرخون، در یه لحظه تو شدی از اولیای خدا. پس ناامید نباش دیگه. این بیشتر به مزاجم سازگار. پیامش اینه: قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده اند. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. چرا اصلاحی تو میشه من یه اون کج برم با یه ترانه به منزل رسیدن؟ خیلی اینجوری بودن. سهره فرعون، سهره فرعون چه عملی داشتن؟ ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. با یه افتادن عصا روی زمین سهره فرعون به منزل رسیدن، به جایگاه رسیدن که یک کسی مثل آقای بهجت 80 سال مستقیم رفته تا رسیده اونجا. اینا با یه ترانه به منزل رسیدن. کلماتشون کلماتی که فقط از زبان آقای بهادینی و آقای بهجت و علامه طباطبایی میتونه بیرون بیاد. هیچ بشر عادی نمیتونه این حرفا رو بزنه. کلماتی که قرآن کریم تایید میکنه حرف اینا. با یک ترانه به منزل رسید. این سهره فرعون بود. سلمان اینطوریه. سلمان اینطوریه. مسلمان اینطوریه. نه ببینید پیام این پیامه که ما، این پیام حرف ما نبود. پیام حرف ما این بود که شما با چشم خودت نمیتوانی کسی رو تحقیر کنی، نمیتوانی کسی رو تایید کنی. نسبت به نگاه شما ساحران فرعون با یک ترانه به منزل رسیدن، اما نساد باطن عمر چی؟ اونو من نمیدونم. ما که از باطن این عالم خبر نداریم که. ما اصلا معنی حرفمون این نتیجه که شما فرمودی نیست، چون ما در جای دیگه جواب اینو دادیم. گفتیم علامه طباطبایی میفرماید که شما میبینی که یک کسی یک عمر مستقیم حرکت میکنه، یه دفعه چپ میکنه. یک کسی هم یه عمر کج میره، یه جایی یه دفعه به منزل میرسه و هدایت میشه. میگه شما میگی یه دفعه، اونی که شما میگی یک عمر ظاهر و صلاح بوده، در باطن داشته مسیر شقاوت رو میرفته، و اون یکی که میگی یک عمر ظاهر و شقا بوده، در باطن داشته مسیر حقیقت رو میرفته. خب طیب یه عمر ظاهر و شقا بوده، من و شما اگه میدیدیم چاقوکشه گردنه بگیره. ما ظاهرش رو داریم میبینیم، باطنش رو که نمیبینیم که. خب بعضی ها باطنش رو دیدن، بعضی ها باطنش رو دیدن. باطنش این بوده که وقتی رفته بود کربلا، یکی دستش رو تو زری امام حسین گرفته بود، گفته بود به امام حسین قسم بخوری که دیگه چاقو تو دستت نمیگیری. اوباشترین افراد، گردن کلوفترین افراد، افراد جاندارمری بودن زمان قدیم. گردن کلوفترین فرد جاندارمری رو میذاشتن رئیس جاندارمری بندر عباس، چون بندر عباس محل تبعیدی، اوباش رو تبعید میکردن به بندر عباس. اون وقت این تبعیدش کرده بودن بندر عباس، میگفت رئیس جاندارمری رو خوابونده بود، میخواست سرشو ببره. این دیگه بوده. گفته بودن این باید یه بزرگی به یه بزرگی متصل بشه، ولی آدم خطرناکیه. گفته بودن چیکار کنیم؟ ببرمش کربلا. اینم یه رندی اونجا جلوی زری امام حسین دستش گرفت، گفته بود به امام حسین قسم بخورد که دیگه چاقو دستت نمیگیره. اینم قسم خورده بود. اومده بود یه چند از این جوجه لاتای آب سردار رو اینا شنیده بودن که این قسم خورده، با چاقو بدنشو پاره پاره کرده بودن. هیچی نگفته بود. ظاهرش اینه که چاقوکش باج بگیره. همین آدم بهش خبر داده بودن که یه دوتا بچه سید یتیم و اسباب اساسیاشون از خونه ریختن بیرون، اومده بود تو کوچه این دوتا بچه رو دو دستی بغل کرده بود، تا خونه براشون نخریده بود اینا رو زمین نذاشته، از تو بغلش اینا رو زمین نذاشته، تا یه خونه خریده بود اینا رو گیر کرده بود توی خونه رفت. اینم بوده. همین آدم 3000 تا غذا میپخته روز عاشورا، بهش گفتن دسته‌ها همه دارن میان، غذا کم میاد، رفته بود تو گوشه گفته بود خدای تو همه آلام برای کاکل امام حسین خلق کردی، امروز آوری ما رو نبود. تا بعد از اون میگن دسته‌ها میبدن غذا میخوردن، غذا تمام نمیشد. موقع مرگش هم بهش گفتن که بیا اعتراف کن که من از سید خمینی پول گرفتم، قضیه 15 خرداد رو انداختم. گفت من اصلا امام ندیده بود، وقتی روبروش کردم به امام گفته بود سید تو رو به جد تا حالا تو منو دیدی، من تو رو دیدم. گفت الان تو اعتراف کن بگو من پول گرفتم. راه افتادم. گفت من جواب حضرت زهرا رو نمیتونم بدم. با زجرهای فراوان بعدم اعدامش کرد. اینم بود. بله بنده خب از این داستانا خبر نداشته باشم، میگم یه لاته مثلا چاقوکشی شد شهید 15 خرداد. حالا به مناسبت 15 خرداد هم سخنرانی کردیم. امام جمعه هست مناسبت های هست. من که نمیدونم، میگم من با ببین، من منظورم از این داستان اینه که من نمیتوانم بگم یه لات چاقو کشی، ولی از دیدگاه من طیب با یک ترانه به منزل رسیده، ولی حقیقت ام باطن ام از اول داشته درست میرفته مسیر رو. خب یه زواهری هم هست که ما اون زواهر رو میبینیم. پیام این جمله اینه که نه مؤمن باید به ایمان و تقوای خودش اعتماد کنه، نه آدمی که از مسیر خارجه باید ناامید بشه از خروج خودش در مسیر. چرا؟ چون قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. من صحبت‌های خودم رو نگاه می‌کردم چه حرفای خوبیه. جلسه اول این کتاب اونجا گفتم، مراجعه کنید جلسه اول، خلط بین مباحث نباید بشه. پیام قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن نیست که با بریم تو خونه بخوایم دیگه صفا سیتی قلب المؤمن بین اصبع. پیامش اتفاقا برعکس اینه. پیامش به مؤمن اینه که مؤمن به تقوای خودت، به ایمان خودت، به حال مناجات خودت، به نماز شب خودت، به توفیق رسیدگی به مردم، توفیق داری به مردم رسیدگی کنی، پول میدی، آبرو داری، اعتبار تو مردم میخوان، به اینا اعتماد نکن. مال تو نیست، مال خداست. و تو هم نگران نباش. اگه تو اعتبار نداری، اگه توفیق تعجب نداری، اگه حال مناجات نداری، اگه آلوده به خیلی از گناهان هستی، ناامید نباش. چرا؟ چون که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسید. پیام این جمله. بعد می فرماید که وحیم اعزالکه تفید و ان الامر فی تنزلهی زو مراتب. خود امر هم مراتب داره، مثل امر رئیس جمهور که مراتب داشت، دوباره کرسی مراتب داشت، توی وزارتخونه مراتب داشت، توی اداره کل باز مراتب داشت. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ اَخْبَرَ عَنِ التَّنَزُّلِ بَيْنَهُنَّ. خدا خبر داده که امر از آسمانی به آسمانی و بعد از زمینی به زمینی نازل میشه. فَلِلتَّنَزُّلِ نِسْبَةٌ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا. البته تنزل به هر کدوم از اونها نسبتی داره. چی گفت؟ دستور یه دستورالعمل بود بر اساس اینکه توی کدوم ظرف قرار بگیره یه معنی پیدا کرد. میگه تنزل نسبت به هر آسمانی یه نسبتی داره، هر آسمانی طبق قالب خودشون دستور رو ساطع میکنه. لوقوعهی من آلن الى سافل، از عالی به سافل میاد، همونطور که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی بود، سافل تر از اون وزیر بود، از وزیر پایین تر مدیر کل بود، از مدیر کل پایین تر رئیس اداره بود، از رئیس اداره پایین تر معاونین بودن، از اونا پایین تر کارمندا بودن. و در مورد هر کدوم از اینا وقتی اون دستور اصلی به هر کدوم از اینا میرسید، طبق وظیفه اینا یه معنایی پیدا میکرد. اینجا هم همینطوره. فیتجاوزها الی الارض، تا به زمین میرسه، زمین کارمندان دیگه. و هو قوله سبحانه یدبر الامر من از سماع الال ارض. خدا از آسمان به زمین امر نازل میکنه، نه از این آسمان با ستاره هاش به این خاک، به اون معنا که گفتیم. البته ببینید حالا شما ملاحظه کنید، آیا اون دستور اصلی که مبارزه با تحریم بود در ظرف یک کارمند جز 1 میلیارد دلار بودجه داره؟ بله؟ کدوم ظرف 1 میلیارد دلار بودجه داره؟ ظرف مثلا وزارت دفاع. بله، در ظرف وزیر، چون ظرف وزیره 1 میلیارد دلار بودجه داره، اما در ظرف این کارمند جز 1 میلیارد دلار بودجه نداره. پس هر مرتبه که میاد پایین تر قدرش محدود میشه. قدر یعنی اندازه. آخرش فرمود و کان امر الله قدرا مقدورا. امر خدا قدر داره، اندازه داره. پایین ترین قدرش کجاست؟ عالم کارمندی، زمین. این پایین ترین قدرش. ولی در اون عالی ترین مقام چی؟ قدر دیگه نداره، چون امنیت ملیه. امنیت ملی چقدر هزینه داره؟ هر چی پول داشته باشه، تمام بودجه مملکت. پس اونجا قدر نداره. البته حالا چون بودجه مملکت هم خودش محدوده، اونجا حدش میشه بودجه دیگه. مثالمون دیگه کم میاره، نمیتونیم مثال دیگه بزنیم. اما اگر در وزارت خونه مثلا 1 میلیارد دلاره، در سقف اختیارات رئیس جمهور یا مثلا مجلس که میخواد بودجه رو تصویب کنه، دیگه قدر نداره، میشه کل بودجه. مجلس برای کل بودجه حد میزنه. خب اگه یه بخشیش هم میذاره تو ذخیره ارزی، اونم جزء حد دیگه. پس تمام بودجه میاد زیر نظر مجلس که عالی ترین مقام تصمیم گیری بودجه است، اون برای بودجه حد میزنه. میفرماید که این امری که اینجا قدر خورد یه محدوده نامحدود داره. و هناک وجودن امری غیر محدود ولا مقدر. یه وجود امری است که نه حد داره نه قدر داره. کی از اون خبر میده؟ این آیه. ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که تو این عالم هست خزائنش پیش ماست، ولی اینجا قدر داره. اینجا قدرت قدر داره، حیات قدر داره، علم قدر داره. اما علم نامحدود، قدرت نامحدود، کمال نامحدود، رحمت نامحدود، مهربانی نامحدود اونجا هست. گفت که حضرت پرسید که یعقوب چقدر یوسف رو دوست داشت؟ کی میتونه بگه چقدر؟ ترازوی وجود نداره بر دوستی. برای دوستی ترازو اندازه، مثلا بگیم 5 تا دوست داشت یوسف، 10 تا دوست داشت، ترازو چقدره؟ حضرت خودش فرمود 1 به 70. 1 به 70. فرمود ما 70 برابر یعقوب شما رو دوست داریم. چرا؟ چرا؟ چرا امیرالمومنین میگه ما 1 مقابل 70 شما رو دوست داریم؟ ما 70 برابر یعقوب شما رو دوست داریم. یعقوب بچه 6 ماهش هم فدا کرد برای یوسف، اما امام حسین کرد. فرزندانش هم به اسارت داد، اما امام حسین کرد. شما بگو امام حسین چه چیزی را نداد؟ گفت ما 70 برابر برای شما رو دوست داریم، چون برای هدایت شما از همه چی گذاشتیم. چه خوش آن قماربازی که بباخت هر چه بودش. یه قماربازایی بودن که بردن، بقیه قماربازا باختن. عاشق غلامرضا یزدی قمارباز بوده، اون برده ما باختیم. تو کوچه راه میرفته برای بچهای کوچولو اصول عقاید میگفته، اصول عقایدش چاپ شده. عجیب بوده، این زندگی نامه‌شو بخونید، زندگی نامه‌اش چاپ شده. 2 نفر زندگی نامه‌هاشون خیلی عالی. من گرچه با زندگی نامه‌ها خیلی مخالفم، چون زندگی نامه‌ها رو غالبا آدمای جاهل می‌نویسن، اما این دو تا زندگی نامه خیلی خوندنی، یکی مال آقای راشده به نام فضیلت های فراموش شده، زندگی نامه پدر ایشونه، پدر آقای راشد، بهترین زندگی نامه که نوشتن اینه، فضیلت های فراموش شده انتشارات اطلاعات چاپ کرده اینه. بعد از اون بهترین زندگی نامه که دیدم مال عاشق غلامرضا یزدیه، فقط نه اسمش یادم نه انتشاراتش، حالا بعد باید ببینم یه اسمی داره یادم رفته. شما زندگی نامه‌شو بخونید تعجب میکنید از این من. روستا به روستا ده به ده میرفته میگفته غلامرضا اومده براتون روزه بخونه، بعد تو همون روزه عقایدشون رو درست میکرده، احکامشون رو درست میکرده. کسی بوده در حد مرجعیت تقلید، همه مقامات رها کرده بوده خونه به خونه شهر به شهر ده به ده میرفته دین مردم اسلامی کرد. شب 23 ماه ذی‌قعده تو حرم امام رضا بوده، اومده بره حرم یه نامه بهش رسیده، حرام ول کرده رفته، یه نامه مکتبی بوده الزام آور بوده که فلانجا شما باید صحبت کنی. گفتن آقا شب 23 ذی‌قعده است. گفته امام رضا زائر زیاد داره، نوکر میخواد. تو یکی از مسافرتا که اومده مشهد، تا وارد مشهد شده یه روستایی اومده بهش گفته آقا می آخوند ده ما بشی. اینا رفته سمت ده اینا، گفتن آقا تو با اولاغ و نمیدونم چی اینا از یزد بلند شدی تا اینجا اومدی لاغت بار حرم. گفته امام رضا نوکر میخواد، ظاهر زیاد داره. حالا ما مثلا میریم میگه 20 روز مشهد بودم زیارت نتونستم بکنم، چون این ذریح رو نتونسته بگیره. کم کنه زیارت یعنی این که مثلا اون قفل زه آره، بعد این آرنجای دستشون اینجوری میذارن، شیعیان امیرالمومنین رو له میکنن که برن اون چیزو بگیرن که زیارت کرده باشه. تا اونو نگیری اصلا زیارت تحقق پیدا نمی‌کنه. دین خدا کجاست؟ ما کجاییم؟ امروز یه روایتی میخوندیم، گفت یکی از جایی که شیطان میخنده وقتیه که آدم ها مشغول تجوید میشن. از اسباب خنده های شیطان یکی از جاهاش این است. یه شیطانی موکل بر تجویده، یکی از جایی که شیطان میخنده قاه قاه اینجاست که میشینن شروع میکنن مثلا سراپا نشد سراپا، بعد این زبونش باید بذاره حتما با انگشتش این تعقب. میگه یکی از جایی که شیطان میخنده اینجاست، میخنده خنده داره دیگه، برای اینکه کیف میکنه. این قرآن آمده تا منو ببره اونجا که امام حسین هست، آخه من دارم میگم سراپا پا نشد، سفیر سادو نشنیدم، خنده نداره. اینو این تجویدی ها ساختم بعد انقلاب. قبل انقلاب اینجوری نبود. قبل انقلاب نماز بخونم هیچ هم اینطوری نبود. حیث و افاد ان لکل شیء من الاشیاء، هر موجودی وجودن مخزونن عنده سبحانه، یه وجود مخزونی در نزد خدا داره. این مثل اینه که بگیم هر عملی که یه کارمندی داره انجام میده یه وجود مخزونی در ریاست جمهوری داره، یعنی طبق یه دستور نهفته در روح عمل این داره کار میکنه. و ان تنزله انما هو بقدرن، این تنزل در این عالم کرده به قدر. ول آیت و حیث و تفید و انت تنزل یلازم و تقدیر، آیه نشون میده که تنزل با تقدیر یعنی حد خوردن محدود شدن ملازمه. این یک. و افادت ان الخزائن التي من كل شيء عنده سبحانه، خزائنی که نزد خداست وجوداتون غیر و محدوده، وجود غیر محدودن، یعنی توی دنیای شما قدرت محدود هست. خالصش کجاست؟ حدشو برداری عند الله، چه قدرت نامحدود، محبت نامحدود، علم نامحدود، کمال نامحدود، جمال نامحدود. فهیه من عالم الامقم و حیث و عبر سبحانه به لفظ جمع المشعر بالکسره، به لفظ جمعش گفت خزائن، داشت دلالت بر کسرت میکنه. فلابد ان یکون الامتیاز بین افرادها به شدت الوجود و ضعفهی. تفاوت بین اون خزائن نامحدود، ببین تفاوت بین قدرتی که در نزد خداست و قدرتی که در نزد ماست در جنس قدرت نیست، این قدرت همون قدرته. تفاوت زیبایی که در نزد خداست و زیبایی که در نزد ماست از یه جنسه، تفاوتش در جنس نیست. اینجوری نیست که این قدرت که پیش ماست یه چیزه، قدرت پیش خدا یه چیزی هست، یه تفاوت بیشتر نداره. آنچه در دنیای شماست خداست، خدای محدود. شما قدرت دنیای خودتون رو حدشو بردارین، بگین قدرت نامحدود میشه خدا. رحمت دنیای خودتون رو حدشو بردارین، بگین رحمت نامحدود میشه خدا. جمال دنیا رو حدشو بردارین، بگین جمال نامحدود میشه خدا. میشه علم نامحدود، حیات نامحدود، قدرت نامحدود، جمال نامحدود، کمال نامحدود. پس این عالم امره و هو المراتب دون الامتیاز الفردی بالمشخصات مثل افراد من نو و الا وقع الحد و القدر و قد ام و سبحانه ان لا قدر قبل التنزل. قبل از تنزل قدر نیست. ففی هذا القسم الموجود الامری غیر المحدود ایزن مراتب. واقعا خود این موجود امری نامحدودم باز مراتبی داره. تا همینج تا سر ولیسه، ولیسه تنزلو ان هناکه کیف مکان به تجافی. اللهم صل علی محمد.